كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم به پیشگاه یگانه دوران قطب عالم امکان سلطان زمین و زمان عقبه نور اطرت و قرآن مولانا صاحب از زمان صلوات بلند بفرست. خب تشکر ویژه از قاریان محترمی که این شبها ما محضرشون هستیم، استاد بزرگوارمون که استفاده کردیم محضرشون، تشکر ویژه از سید بزرگوارمون حاجی آقای موسوی که افاضه کردند و ما محضرشون هستیم، همه خادمین و از خواهران و برادران و جوونا و بزرگترا و امنا که دارن زحمت میکشن این جلسات بالاخره آبرومندانه و در خور شأن انشاءالله برگزار بشه. تشکر میکنیم و کار دیگری نمیتونیم انجام بدیم الا اینکه سلامتیشون یک صلوات بفرستیم. دو تا نکته، یکی این که به هر حال شب قدر اگر قراره که ثمره عملی داشته باشه یه اتفاقی باید بعدش بیفته، مثلا ما در اعمالمون یه تغییر روشی باید داشته باشیم دیگه. یکی از چیزهایی که خیلی مهمه که شب قدر خدا به ما رحم بکنه ارحم ترحمه دیگه، میگن رحم کنی تا خدا هم به شما رحم بکنه. این صدقاتی که جمع میشه و اینها خیلی مهمه. یه کار مهمتر هم هست، این صندوق قرض الحسنه، این که پشت این کوچه پشتی هست و مربوط به مسجد هست و به هر حال بزرگوارانی سالها شناخته شده اینجا دارن زحمت میکشن و خالصانه دارن کار میکنند، سالهاست که بالاخره دارن گره گشایی میکنن، هم به جهت اینکه از ربا فاصله بگیریم هم به جهت اینکه بتونیم دستگیری بکنیم میشود اینجا رو یه مقداری تقویت کرد بیشتر که اجر و ثواب بیشتری هم داشته باشه. میدونید که قرض 18 برابر صدقه است ثوابش و قرض دادن رو خدا بیشتر ارج بهش گذاشته تا صدقه دادن. خب اینجا به هر حال صندوق قرض الحسنه یه بضاعتی داره، نمیدونم عددهایی که وام داده میشه معمولا عددهایی است که دیگه تو دوره ما خیلی شاید نشه اسمش رو گره گشایی گذاشت، اما بالاخره چارچوب و قوانینی هم هست که بیشتر از این نمیشه. اما به یه طریق دیگری میشه، یه کسی میاد اینجا حسابی باز میکنه 10 میلیون 20 میلیون 50 میلیون 100 میلیون به اندازه خودش حساب دیگه، اینجا پول امانت هست، یه موقع یه کسی گره‌ای میخواد باز بشه ازش میاد اونجا به اعتبار اون آدم اینجا وام میگیره، هم اجر بیشتری داره، همین که یه وقتی به من کسی رجوع میکنه میگه که آقا مثلا یه 5 تومن داری دستی به من بدی، میگم آره برو صندوق قرض الحسنه فلان به اعتبار من وام بگیر، هم بالاخره محکم کاری های اون ضمانت ها و اینها توسط صندوق اتفاق میفته، یعنی این پول حتما برمیگرده، هم این که بالاخره این گردشه دیگه، این پول برمیگرده یکی دیگه میگیره یکی دیگه میگیره. این رو ما باید عرض میکردیم، شاید سالهاست کمکاری شده و بنده باید خیلی از جلسات مهمه مسجد این کار رو انجام میدادم که متاسفانه از یادمون رفته، امشب روزی شده که این حرف زده بشه. به هر حال این صندوق قرض الحسنه هم شناخته شده است، هم سالها داره کار میکنه، هم آدمهایی که اینجا هستن بالاخره انسانهای شریفی هستن که تو این محل حداقل تو این مسجد همه میشناسند و میشود گره های بسیار بزرگی باز کرد، دیگه آدم ترس و واهمه اینم نداره که یه کسی پول میخواد من بهش پول قرض بدم بر میگرده بر نمیگرده، اینجا یه حساب باز میکنم هر کی قرض خواست میگم برو اونجا بگیر. و به نظرم کار بسیار بسیار بزرگیه توی دوره‌ای که به هر حال باید یه کاری بکنیم. این یک. دو، اینکه این بنر رو باز من یه توضیحی عرض کنم، دوستان مسجد یه ذوقی به خرج دادن جوان‌ها و یه فکری کردن که آقا برای شعار سال یه فکری بکنیم، اگر قراره که موضوعات اقتصادی با مشارکت مردم جلو بره طبق دستوری که حضرت آقا دادن، امسال بیایم امر ولی رو به اندازه خودمون یه کاری کنیم که زمین نمونه. و در حد ارائه پیشنهادات اگر کسی پیشنهادی داره خواهرام گوش بدن، چون ظاهرا قسمت خواهرها خیلی خوب اون شب توضیح نشدن، الان بنده دارم توضیح میدم. اگه کسی ایده ای چیزی داره، ایده اقتصادی که مردم چجوری میتونن کمک بکنن به جهش تولید، به شکوفایی اقتصادی، هر چه که هست، اگه کسی ایده ای داره بنویسه و اینجا ما بده. تو دو جنبه میشود فکر کرد، یکی این که مردم چی کار میتونن انجام بدن. یه وقتی یه پیشنهادی میاد، یه دفعه آدم میبینه خیلی خوبه، هم تو همین مسجد شروع میکنه یه کار اقتصادی مثلا، یا باید ارجاع داده بشه مثلا به یه مسئولی. یه وقتی هست نه، از اون طرفه که آقا فلان جا مسئولین میتونن، فلان مسئول میتونه یه فضایی باز بکنه، اونجا جا برای مشارکت مردمی هست، ولی یه مانعی وجود داره که اونجا فلان مسئول میتونه، فلان وزیر میتونه، فلان مدیر میتونه راه باز بکنه که مردم مشارکت داشته باشن. توی این دو مرحله میشود اگه پیشنهاداتی دارید بسم الله. ما به قدر بضاعتمون احساس کردیم که شب قدرمون یه ذره بار داشته باشه، گفتیم که این کار هم انجام بشه. انشاءالله که شب 21 ماه مبارک رمضان شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام، همه حوائج مؤمنین و مؤمنات بالاخص این جمع برآورده به خیر بشود، هدیه به پیشگاه حقیقت لیلة القدر فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت یعصوب الدین امیرالمومنین علی علیه السلام با حضور قلب صلوات بلند بفرست. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. اول سال با این دعا شروع کردیم و جلسه قبل رو هم به همین موضوع پرداختیم. این که میگه قلب و بصر، معلومه که نوع نگاه ما به عالم قلب ما رو تعیین میکنه که چه حالتی داشته باشه. قلب سلیم، قلب خاشع، قلب منیب، قلب تائب، یا قلب مریض، قلبی که قلوبهم کالحجاره، مثل سنگ میمونه که هیچی دیگه نفوذ نمیکنه. همه اینها از بصر میاد و از نوع نگاه میاد، حالت قلب رو تعیین میکنه. تدبیرها هم بر همین اساسه. امشب خدا مدبر اللیل و النهار، مدبرات امر میان و میخوان تقدیرهای ما رو بیارن به تصویب برسونند. خب این مدبرات چه شکلی اتفاق میفته؟ به قلب ما نگاه میشه، چقدر لیاقت داره، چقدر وسعت داره که خدا براش پر کنه این ظرف رو، و چقدر سفته، چقدر سنگه، چه خواسته هایی تو این قلب هست، چی لازم داره. برای همینه که ابصار مهمه تو این دعا. خروجیش چی میشه؟ حول حالنا الى احسن الحال. خب خدا باید حال ما رو تغییر بده، خداست که باید حال ما رو خوب بکنه، و همش ربط به قلب من داره و نوع نگاه من. یه دعا داریم، این دعا رو حفظ کنیم، گاهی وقتا بگیم به خدا اللهم ارن الاشیاء کما هی، خدایا حقیقت هر چیزی رو به من نشون بده، هر چیزی رو آنچنان که هست به من نشون بده. به خاطر همینه که خیلی وقتا ما عوامل بیرونی رو فکر میکنیم حالمون رو خوب میکنه، یعنی وقتی میایم شب قدر خونه خدا میخوام بگیم که خدایا اون پول رو به من بده، خدا اون زمینه فروش بره، خدا این خونه ساخته بشه، خدا نمیدونم تبدیل وضعیت ما درست بشه، خدا نمیدونم بازنشستگی ما فلان بشه، بیمه ما، فکر میکنیم که ایناست. شب قدر میگیم تو این یه ساله دیگه خدا اینا رو ردیف کن، ما فکر میکنیم که اینا حال ما رو خوب میکنه، در حالی که عکسش رو واقعا زیاد داریم میبینیم دیگه. خیلی هستن که همه چی دارن ولی به پوچی رسیدند و حال خوبی ندارن. حال خوب با اینا نیست. اگر خدا بخواهد اینا میتونه حال خوب ایجاد کنه، اما اگه خدا نخواد نه. بازم به نوع نگاه من بستگی داره. بنابراین شب قدر باید یه خورده به ریشه بعضی از گناهانی که قلب ما رو زیر و رو میکنه هم فکر کنیم. گناهان قلبی مثل کینه، مثل حسادت، مثل تکبر، مثل سوء ظن، مثل بددلی، مثل حس بدشانسی، حس بدبختی، حس این که من از همه گرفت، من بیچارم، من نقاط منفی هر چیزی رو در زندگیمون دیدن، نقاط مثبت دیده نشه، اینا بیماری‌های قلبی بزرگیه. معمولا هم ریشه گناهان قلبی توهماتیه که شیاطین القا میکنن و معمولا هم با واقعیات متفاوته. دنیا صادقانه میگه من نابود شدنیم، با صداقت هی داره به ما فریاد میزنه، میگه که بابا من نابود شدنیم، نه زیباییتون میمونه، نه هیکلتون میمونه، زور بازو نمیمونه، حافظه نمیمونه، این علم نمیمونه، نه پولت مال خودته. دقت کردید؟ همه اینا که دارن جمع میکنن یه بخش کوچکیش رو دارن استفاده میکنن، بعد میگه آقا این همه برای چی داری میدویی؟ میگه که این برای بچه‌مه، اون برای اون یکیشه، اون یکی برای این برای بچه هاشونه، بعد خودش هم از یکی دیگه گرفته، بعد این بچه هم که بزرگ میشه این ارثیه که بیاد دستش، اگه دعوا نشه، اگه به جون هم نیفتن بچه ها، این پولو میگیره، اونم نگر میداره هزینه نمیکنه، اونم نگر میداره زندگی نمیکنه، اونم هی سعی میکنه که یه بخش کوچکیش رو استفاده کنه، بقیه رو میگه این مال اون بچمه، اون مال اون بچمه، بذار بمونه برای بچم. دنیا داره فریاد میزنه که پولت اصلا مال خودت نیست، باشه هم استفاده نمیکنی، یعنی داره صادقانه به ما میگه که تو هیچ وقت من رو کامل نمیتونی به دست بیاری، نمیتونی به دست بیاری، نمیتونی حفظ کنی. اما اون طرف القاعد جنود لشکر ابلیس یه جوری تزیین میکنه که این انگار که همیشه هست و انگار که این واقعیه، یا اگه نتونه این رو به ما اثبات بکنه میگه ولش کن، به بقیهش فکر نکن، فعلا استفاده کن، بعدا یه چیزی میشه مثل بقیه. این رو بهش میگن جنگ شناختی، کار رسانه است، جنگ شناختی. اهل بیت علیهم السلام قرآن، نگاه بلند و لذتهای پایدار و اینها رو دارن به ما نشون میدن. رسانه های جنود ابلیس، لذت های زودگذر دنیا و یه صورتی به ما نشون میدن که ما فکر میکنیم اینه. و شب قدر شب محاسبه درست داده های الهیه، شب محاسبه است که قدر و اندازه هر چیزی مشخص بشه، هر چیزی چه نمره ای داره تو زندگی من، این پوله یه نمره ای داره، باید باشه، نباشه نمیشه، ولی چقدر ارزش داره؟ سلامتیه چقدر مهمه؟ همسر و فرزند چقدر مهمه؟ شهرت چقدر مهمه؟ شب قدر شب جذب نگاه درست به عالمه. یعنی من بشینم اینجا گریه کنم که خدا منو ببخشه؟ بخشید. اول ماه رمضان که وارد میشی میبخشه. اصلا خدا نیاورده که نبخشه. بعدم شما صد بار نشستید گفتید به فکاک رقبتی من النار، خدا من از آتیش نجات بده، به هزار اسمشم قسمش دادی. اصلا اینجا ما خیلی نباید معطل بشیم. امشب باید بشینم محاسبه کنم آنچه که مهمه اینه که هر چیزی تو زندگی من چه نمره ای داره. اگر نشود جنگ شناختی که لشکر ابلیس را میندازه میتونه یه کاری بکنه که عادل ترین مرد عالم علی ابن ابی طالب امیر المومنین علی علیه السلام اللهم صل علی محمد. عادل تر از او وجود نداره، اما سالها او رو لعن میکردن. شوخی نیست، باید جدی بگیریم. همیشه هم اسلام از یه جایی ضربه خورده که دشمن جدی گرفته نشده. بابا ول کن، بابا ول کن. و فکر میکنیم که دشمن مثلا همین دشمنی خیلی وجود نداره. حالا یه نفس و ابلیس، اونم خیلی تفلکی ها، اون که از بهش رانده شده. این آمریکا هم که کاری با ما نداره، اسرائیل هم که ولش کن، ما خودمونیم و گرونی و اسلام هم که همین نماز روزه هست و ما هم که آدم متدینی هستیم. خیر، متدین واقعی تو براءت معلوم میشه چه شکلی. براءت هم این نیست که مثل شیعه انگلیسی بشینیم اللهم الان فلان، اللهم الان، اللهم الان، اللهم الان. اون درسته ها، ولی اصلش اینه که من الان متوجه بشم که کی دشمنه و چی کاره. این همه تأکید امشب میگن صد بار تسبیح بگید دستتون بگید اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین علیه السلام، خدا لعن کن اون کسی که امیر المؤمنین رو به شهادت رسون. اما کی به شهادت رسونده امیر المؤمنین رو؟ ابن ملجم شهید مطهری میفرمود بگید چی به شهادت رسوند امیر المؤمنین رو، نه کی. ابن ملجم بود، ولی جهالت مردم بود. این که مردم همه چی رو جدا میکردن، گفتن با بذار ما نماز روزمون رو داشته باشیم. تو این چیزا ما رو آلوده بازی های سیاسی نکنید. یه جوری تخریب کردن حکومت امیرالمومنین رو که سالها بعد، نزدیک به 20 سال بعد تو کربلا مردم جلو امام حسین ایستاده بودن. آقا میفرمود من که حلالی رو حرام نکردم، حرامی رو حلال نکردم، چرا با من میجنگید؟ میگفتن بغضن لعبیک، به کینه بابات علی. این چیزی که شفقت نمیشه ازش گذشت. چرا امیرالمومنین اینقدر مظلوم مونده؟ به خاطر دشمناش؟ نه، به خاطر کمکاری رفیقاش، دوستانش، محبینش. علی ابن ابی طالب اهل خشونته، علی ابن ابی طالب جنگ طلبه، علی ابن ابی طالب اختلاف میندازه بین مردم. مشکلات اقتصادی تقصیر علی ابن ابی طالبه، همه چی تقصیر علی است. میشه یه شکلی ذهن ما برگرده که تو تاریخ شما از زمان پادشاهان به این ور بگردید، توی ایران ما مثل این 45 سال پیدا بکنید، تو پیشرفت، توی دفاع از کشور، توی این که یه سانتیمت از خاکمون نرفته، توی این همه حجمه این که بوده، تو جنگ‌های نظامی، تو جنگ‌های نیابتی، تو کودتاها، تو ترورها، توی فتنه‌ها، توی نفوذ، توی انواع و اقسام تحریم‌ها، خرابکار اقتصادی، منافقین داخلی که سنگ میندازن، هر دستاوردی سه تا ماهواره میفرستی هوا، پس فرداش میبینی دلار گرون میشه. این یه ده وایسادن که اون دیده نشه. چرا نباید دیده بشه؟ عین این 45 سال رو در هیچ جای تاریخ این کشور نمیبینیم، علارغم مشکلاتی که هممونم واقعا به سختی داریم کنار میایم باهاش. ولی اینا محاسبه است، دو دو تا چهار تا است. اینا باید ببینیم دیگه. یه جوری جنگ شناختی من میگم اگر دلار ارزون بشه، تورم کم بشه، جوونا راحت بتونن ازدواج کنن، توانایی مسکن بیاد پایین فلان، باز هم یه عده‌ای هنوز احساس بدبختی میکنن. چرا؟ چون ذهن اینستاگرامی شده، جنگه و ما جدی نمیگیریم اینا رو. چه باید کرد؟ یک، اول مراقب بیماری‌های قلبی شخصی خودمون باشیم. نمیشه احسن الحال رو از خدا بخوایم اول سال ولی گذشت نداشته باشیم. این بیماری ها معمولا تا دم در بهشتم ظاهرا میرن با بعضیا، چون قرآن میفرماید و نزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانهار. میگه ما بهشت که میرن، جلو در بهشت وارد که میشن، اونجایی که جنات تجری من تحت الانهار، اونجایی که آبهای روان هست و اینا وارد میشن، میگه ما اونجا نزعنا فی صدورهم من غل. غل همین بیماری هاست، مثل کینه، مثل حسادت. میگه ما اونجا اینها رو میکنیم از قلب بعضیا. یعنی مؤمنه داره میره تو بهشت، هنوز اینا هست. این چیز جدیه که من باید از خدا بخوام. اونجا بعد میگم و قال الحمد لله الذي هدانا لهذا. اونجا میگن که خدایا ممنونیم که ما رو تازه هدایت، که تازه ما داریم میفهمیم که هدایت یعنی چی. دو، کرامت اهل ایمان خیلی کار میکنه توی این ایام. کرامت شماها. ببینید ماها الان دستورمون جهاد تبیینه. جهاد تبیین یه جورایی جنگ نرمه. جنگ نرم و جنگ سخت یه تفاوتی داره. جنگ سخت عنصرش خشونت، غضبه. تو باید یه غضب الهی داشته باشی حمله کنی دیگه، سخته. اما جنگ نرم عنصرش لطافت، محبته. یعنی شما تو جهاد تبیین بدون محبت تبیینی اتفاق نمیفته. کرامت باید باشه، کریمانه باید خیلی چیزا تبیین بشه. پیغمبر اکرم رفته عیادت اون کسی که هر روز از پشت بوم آشغال میریخ رو سر حضرت، یه روز نیومد، زود حضرت رفت در زد. حالا حضرت راشم کج نمی کنه یه جای دیگه بره، همیشه هم از همونجا رد میشه، هر روز همین خاک روبه میاد، دوباره فردا آقا از اونجا میاد. چرا؟ یه جایی باید جهاد تبیین اتفاق بیفته. دید نیومد، حضرت رفت در زد، این رفیق ما کجاست؟ خانم اومد دم در. اگر مریض بیایم عیادت، اگه کاری داره ما انجام بدیم، گرهی گرفتاری چیزی هست ما انجام بدیم. طرف داخل صدای پیامبر رو شنید، این رو انداز رو سرش کشیده بود، خانمه واموند، حضرت اومد داخل نشست بالا سرش، حضرت این رو انداز از صورتش نمی کشید کنار، میگفت تا قبول نکنی من مسلمان شدم، تا منو نبخشی مثلا نمیتونم چش تو چش بشم با تو. همونجا شهادت این گفت. حالا چند نفر جوگیر شدن، مثلا سال گذشته امام پرانی کردن، خب باشه جوگیر شده، ما چی دادیم به این جوون که ازش چی توقع داریم؟ این آموزش پرورش ببینیم چی داریم یاد میدیم به بچه ها، علارغم همه زحماتی که کشیده میشه. چقدر ضد تبلیغ داریم، خب این جوون دستش خالیه، تحت تأثیر اون تبلیغات هم قرار گرفته اومده. خیلی خوب بگذاریم. و امشب این مهمه، اینو گفتم برای این، مثل پیغمبر برای همه اونایی که خیلی تو خطی که شما هستید نیستن، برای اونا هم دلیل بتراشیم. به یه عده که مریضن، مغرضن، برنامه ریزن، اینا رو کار ندارم، طرف داره پول میگیره، اینجا داره یه کاری میکنه، بمبگذاری میکنه، فلان میکنه، اونی که تو اون لشکره هیچ، اما اونی که این وسط تحت تأثیر قرار گرفته، میگه برای اونم بهونه درست کن، نه تنها ببخش بلکه دعاش کن، بلکه یه بهونه هم بیار. مثل این بچه ها، من همیشه اینو میگم بچه ها بعضی وقتا پسر بچه شیطونی کرده، بابا میخواد تنبیهش کنه، خودش سرتقه، میگه که خوب کردم، بعد بلد نیست بگه من مثلا یه بهونه ای بیاره. مادره میاد جلوش میسته میگه نزن، میگه که این اشتباه کرد، او بهونه میاره. نفهمید. پیامبر دندان شکسته بود، خون از سر و صورتش. ملائکه اومدن گفتن یا رسول الله یه نفرین کنی، ما ایران رو زیر و رو میکنیم، دندان تو رو شکستن. زود دستش رو آورد بالا، ملائکه خوشحال منتظر. یه دفعه دیدن آقا صدا زد اللهم اهد قومی، خدای اینا رو هدایت کن. و هم لا یعلمون، اینا نمیفهمن. رسول الله برای اینا بهانه جور کرد، اینا نمیفهمن. بله یه جایی پیغمبر به عنوان رئیس حکومت اسلامی، یه جایی که منافع مسلمینه یک ذره کوتاه نمیاد، ولی اونجایی که موضوع شخصی خودشه میگه خدا بگذر، خودش هم یه بهونه جور میکنه، میگه و هم لا یعلمون، نفهمیدن. شفقت باید این شکلی باشیم که جذب کنیم رحمت الهی رو. خدا میگه تو هم شبیه من شدی، تو هم شبیه من شدی. حرفام زیاده دیگه، وقتم گذشته، فقط همینقدر رو عرض کنم که اجازه ندیم که سر و صداها باعث نشه که صدا به صدا برسه. با محبت برسونیم صدامون رو. کربلا هلهله می کردن صدای حسین نرسه، چون ابی عبدالله یه جوری با محبت حرف می زد اگه صدا می رسید طرف رو جذب می کرد. بیش از 30 نفر صبح عاشورا اومدن این بر، یه ده شب عاشورا اومدن. اونی که صدای حسین بهش رسید اومد، چون موعظه نبود، اون محبته بود، یه جوری با محبت حرف میزد. اگه من و تو هم بریم زیر پست‌های مثلا اینستاگرام مثل بقیه فوش بدیم، مثل بقیه بسوزونیم، هر چقدرم استدلال درست داشته باشیم ولی خشک و منطقی و یه جوری که بگیم آه رنده کردیم طرف و رفت، این درست نمیشه. رفقا یه ذره از این مفهوم انقلابیگری که به اشتباه داره توی ذهن ما گنجونده شده یه ذره فاصله بگیریم. با لودر از رو آدم ها رد شدن با کلام، این روش نمیگن انقلابیگری. آقا من یه جوری صحبت کردم دیگه نتونست جواب بده، خب جذب شد؟ نه، ولی لجبازتر شد، تازه فهمید که اینجوری دیگه نباید حرف بزنه، بره یه چیز دیگه یاد بگیره که تو نتونی جوابشو بدی. ولی گاهی با یه ذره محبت میگه آقا تمومه، اصلا برو، قبوله، من خودتو قبول کردم. این الان کرامت اهل ایمان. مراقب قلبمون باشیم، ببین خدا امشب چی کار کرده. روایت بخونم و بریم روزه. میفرماید که بنده‌ای که توبه میکنه، میفرماید اگر توبه باشه که من میبخشم، هر چی باشه، هر چی باشه من میبخشم. تا اینجا تموم میشه؟ نه. بعد میفرماید که اون ملائکه‌ای که نوشته بودن این گناه رو، از یاد اونها میبرم این گناه، نه تنها هیچ کس نفهمه، بلکه حتی ملائکه کاتبم متوجه نشن که این چی کار کرد. خدا این شکلیه، میفهمد نه، من بنده توبه کار رو رها نمی کنم. همه به اندازه‌ای که گناه کرده حسنه بر میدارم، جای اون گناه ها میذارم. یه دفعه روز قیامت بلند میشه پرونده رو نگاه میکنه، میبینه پر از حسنه است، میگه خدا من این کار رو نکردم. هیچی نگو، خودم گذاشتم تو پروندت، خودم گذاشتم. ان الله یحب التوابین، خدا دوست داره. امشب خدا میدونه که خدا چقدر شما رو دوست داره. همون که اومدیم چقدر گریه میکنیم، چقدر دم سینه میزنیم، اینا مهم. همین که اومدی، برای بازی که نیومدیم، امشب اومدیم با خدا حرف بزنیم. چند ساعت نشستید رو پا؟ شب آخر مولاست. روایت میگه امشب هرچی بچه ها غذا آوردن آقا دیگه نخورد، هرچی آب آوردن دیگه آقا گفت نه لب نمیزنم. عرضنا علیه المأکول والمشروب فابا ایش لب. حضرت فرمود نه من چیزی دیگه نمینوشم. قربونت برم که شما هم با لب تشنه جون بادی علی جان. فنظرنا الی شفتیه، بچه ها نگاه میکردن به لبای امیر المومنین و هما یختلجان به ذکر الله تعالی، میدیدن آقا هی داره ذکر میگه لبا خشکیده. و جعل جبینه یرشح و عرقا، عرق مرگی رو پیشونی حضرت. حضرت هی دست میکشید لا حول ولا قوت الا بالله انا لله و انا الیه راجعون. من میگم گاهی لابلا میگفت یا زهرا، همه بچه ها دور بستر جمع شدن، فرمود همه بیان. با هر کسی هم یه جوری صحبت کرد، یه نگاه کردید امام حسن سر رو به دامن گرفته، آقا نگاه کردید حضرت مثل ابر بهار داره گریه میکنه. فرمود حسنم هر کی گریه میکنه تو اینجور گریه نکن، گریه تو ملائکه آسمان رو به گریه در میاره. آسمونی ها به هم میریزن از گریه امام حسن. اهل روزه اید دیگه، من حرف نمیزنم. بعد فرمود یا ابا محمد اوسی که و یا ابا عبدالله خیرا. فرمود حسنم حسینم به شما وصیت میکنم به خیر باشید، شما رو به خیر وصیت میکنم. فانتما منی و انا منکما، شما از منید منم از شما هستم. بعد یه دفعه نگاه به ابی عبدالله کرد، فرمود حسینم مراقب برادرت باش، حسنم خیلی قریبه. حسنم تنها میمونه، تو کنارش باش حسین. یه خورده همه گریه کردن، بعد رو کرد به ابی عبدالله فرمود یا ابا عبدالله انت شهید هذه الامه. تو شهید این امتی حسین جان. فعلیک بتقوی الله و صبر علی بلائه، به تقوا تو رو نصیحت میکنم صبر کن، بلا بلای بزرگیه برای تو. ثم اعمی علیه ساعتن، یه دفعه از حال رفت دیگه، نگی چرا تو روزه بعضی ها از حال میرن، دیگه نگی چرا زینب کبرا شب عاشورا خودشو میزد از حال میرفت. امیر المومنین اسم حسین اومد فرمود بابا تو شهید این امت هستی، از حال رفت. دوباره چشم باز کرد، یه دفعه نگاه کرد دید خانم زینب هی داره این پا اون پا میکنه، معلومه یه حرفی میخواد بزنه جلو داداشا، مونده بگم نگم. فرمود زینبم چیزی میخوای بگی؟ صدا زد بابا یه حرفایی از ام ایمن شنیدم، همه میدونن چه خبره اما میخواد زینب از خود امیرالمومنین بشنوه. بابا از ام ایمن قصه کربلا شنیدم، چه خبره؟ سر داداشم چی قراره بیاد؟ من مرده این تو نور گریه کردن شما و این اشکای شما، منتظر نیستی چراغی خاموش بشه ناله بزنی، نه دیگه راحت باش، امشب بابامونو زدن، امشب یتیم بشیم. گفت بابا راسته، دیدن حضرت از گوشه های چشمش اشک داره میریزه.
فرمود بله بابا، حسین هم شهید میشه، قریبانه هم شهید میشه، اما بابا یه چیزی رو امز ایمن بهت نگفته، تو رو هم اسیر میکنن میارن داخل کوفه. زینب برات صدقه میارم. دلم نمیخواد اینجور برم تو روزه، همینجور میخوام تماشات کنم. تا این حرفو زد آقا دوباره چشم برگردون فرمود عباسم کجا؟ حرف غیرت شد، حرف ناموس شد. گفتن آقا ابوالفضل ادب میکنه کنار ایستاده، گفته تا چه بچه های فاطمه هستن من کجا و بچه های فاطمه کجا، من کنار میستم اینا کنار بستر پدرم باشم. فرمود بگید بیاد کار دارم باش. اومد نشست جلو بابا سر پایین، یه نگاه کرد قمر منیرم، یا ابوالقربه. ابوالقربه یعنی پدر مشک، ابوالفضائل. یه نگاه به حسین کرد، دوباره یه نگاه به زینب، فرمود عباسم کربلا در پیش داری، تو ذخیره حسین منی، میخوام کربلا تکیهگاه حسینم باشی. خودشو جمع جور کرد، عباس یعنی قراره چی بشه؟ یه عمر منتظر بود وصیت بابا رو یه جوری اجرا بکنه. غروب تاسوعا امان نامه براش آوردن، اینقدر خجالت کشید ابوالفضل، دید اصحاب هی رد میشن یه جوری نگاش میکنن. صبح عاشورا زهیر اومد گفت ابوالفضل یه حرفی باهات دارم. عباس خدای ادب، زهیرم سنش بالاتره، صدا زد زهیر حرفتو بزن، چون مأمورم باید رو اسب باشم، پاسبانی اطراف حرم با منه، نمیتونم از اسب پیاده بشم، حرفت رو بگو، من الان سر پستم. گفت عباس میخوام یه چیزی رو بهت یادآوری کنم، یادت یه شبی بابا دست حسینو گذاشت تو دستت، شنیدم برات امان نامه اومده، یه جوری عباس غضب کرد، پاشو تو رکاب اسب یه جوری فشار داد، رکاب پاره شد، اسب رو هی کرد زد به دل لشکر دشمن، میمنه به میسره، میسره به میمنه، یه عده رو رو زمین ریخ برگشت. زهیر نگاه کن چی کار کردم، امروز یه کاری میکنم تو تاریخ بنویسن هیچ برادری برا برادرش اینجور فداکاری نکرده. حالا شما رو قسم بدم این تصویر رو از این سکانس بریم توی یه تصویر دیگری، یه جایی ایستاده بود مشک رو به دندان گرفته بود، دست نیست، تیر به مشک خورده، آب داره میره، ای مشک مریض آبرو، من وعده تو بس قرار دادم.